ساعت 9 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. دبیرکل سازمان ملل متحد از قدرت‌های جهان خواست برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان در سوریه وارد عمل شوند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مرگ حالی صحابی را ناشی از بی‌توجهی یک مأمور اعلام کرده است. و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه هم برنامه مجله اقتصادی رو خواهید شنید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست دست به اقدام زده و به نام انسانیت و بشریت کشتار مخالفان و معترضان در سوریه را متوقف کنند. بان کی مون که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت افزود آخرین گزارش‌های تایید شده از سوریه حاکی از آن است که مردم غیرنظامی و شهروندان سوریه همچنان هدف گلوله قرار می‌گیرند. برق و آب روی مردم در برخی شهرها و مناطق بسته شده و ریختن به خانه‌ها و دستگیری‌های گسترده هنوز ادامه دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین خبر داد گزارش بروز شده ای از وضعیت نقض حقوق بشر و کشتار مردم غیرنظامی در سوریه را برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده و از این شورا خواسته جرایمی که به احتمال زیاد میتوان جنایت علیه بشریت نامید را محکوم کرده و برای جلوگیری از آن کاری انجام دهند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی ایران این هفته اعلام کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با استناد بر فیلم ضبط شده اعلام کرده است آنچه در خصوص مرگ حالی صحابی فرزند عزت الله صحابی اتفاق افتاده بی‌توجهی یک مأمور بوده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای مطهری گفته است نمایندگان مجلس قرار است فیلم‌های مربوط به روز تشییع جنازه عزت الله صحابی را مشاهده کرده و از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این مورد سوال کنند. او اضافه کرده که در صورت قانع نشدن نمایندگان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران باید به صحنه علنی مجلس آمده توضیح دهد. حالی صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش در 11 خرداد ماه سال جاری که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی برگزار شد بر اثر سکته قلبی جان باخت. شماری از حاضران در این مراسم گفته بودند خانم صحابی که با مرخصی از زندان در مراسم خاکسپاری پدرش شرکت کرده بود بر اثر ضربه یک مأمور نیروهای امنیتی جان باخته است. این در حالی است که مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران علت مرگ خانم صحابی را ایست قلبی به علت گرما و شوک مرگ پدرش اعلام کردند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن بخش گسترده‌تری از حوزه انرژی ایران از جمله فرآورده‌های نفتی هدف قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش، لایحه تحریم‌های جدید که در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، شرکت‌هایی را که با بخش صنایع نفتی ایران از جمله در زمینه سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات پتروشیمی معامله کنند، مشمول تحریم‌های تازه قرار می‌دهد. مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در بررسی مفادی از بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مؤسسات بازرگانی که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معامله کنند مورد تحریم قرار می‌گیرند. لایحه مذکور باید سپس به تصویب مجلس سنا و به امضای باراک اوباما برسد. در ادامه شنونده برنامه اقتصادی باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در آن نگاهی به تقویم کرده ایم و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه. بودجه سال 91 هنوز به مجلس نرسیده است. پرداخت یارانه های نقدی یک ساله شد و باز از فساد خواهیم گفت و تلاشی 30 ساله برای مبارزه با پدیده فساد اداری و اقتصادی. اما پیش از تمام اینها در دنیای اخبار اقتصادی گشتی خواهیم زد با مانیا منصور.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته نقدینگی در اقتصاد ایران به بیش از 318 هزار میلیارد تومان رسیده است. او همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران آن را یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران توصیف کرده است. مصر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی کرده کسری بودجه امسال دولت به 30 هزار میلیارد تومان برسد. پس از صدور زعفران ایرانی با بسته‌بندی اسپانیایی، رسانه‌های داخل ایران از صدور عسل ایران به دیگر کشورهای جهان خبر می‌دهند که با بسته‌بندی ترک‌ها با نام عسل ترکیه به فروش می‌رسد. برخی رسانه‌های داخل ایران از تدوین بودجه سایه در دولت خبر می‌دهند. بودجه سایه در واقع پیش‌بینی سناریوی اقتصادی دیگری غیر از جریان معمول امور است که در صورت وقوع آن احتمال جایگزین لایحه بودجه معمول می شود. این رسانه ها احتمال بالا گرفتن و تشدید فشار تحریم ها را مهمترین دلیل این امر عنوان می کنند.
اگر جزو یارانه بگیران ایرانی بوده اید، با واریز شدن 45500 تومان آذر ماه که هفته گذشته به حسابتان واریز شد، سرجم در یک سال گذشته نزدیک به 550 هزار تومان یارانه گرفته اید. این درآمد اضافی چقدر بر زندگی شما اثرگذار بوده است؟ بله، واریز نقدی یارانه ها یک ساله شد. پارسال شبی که قرار بود از فردایش در حساب هر ایرانی 45500 تومان پول یارانه های نقدی باشد، محمود احمدی نژاد چنین وعده هایی داد.
پول بره تو جیب مردم، بزن چاله ها پر بشه، کشورمون آباد بشود. تو ایران با این همه ثروت نباید یه جوان دنبال کار بگرده، نباید لنگه یه مسکن باشه، نباید برای یه مریضی خانواده ساقط بشه.
حالا یک سال پس از آن شب و واریز 12th دور از یارانه های نقدی به حساب ایرانیان، نرخ بیکاری بیش از 11% است. نرخ تورم اگرچه به پیشبینی های بدبینانه ای کارشناسان اقتصادی نرسیده، اما در یک سال گذشته دو برابر شده و از حدود 10% به نزدیک 20% افزایش یافته است. اما این تمام ماجرای اقتصاد ایران نیست. آنطور که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، دولت از بابت واریز یارانه‌های نقدی با کسری 8000 میلیارد تومانی روبرو است و همین کسری بودجه باعث شده تا دولت ناگزیر از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه شود یا به منابع بانک مرکزی یا بودجه‌های عمرانی دیگر دستگاه‌ها ناخنک بزند. راهی که به اعتقاد احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به بنبست می‌رسد.
به این ترتیب ادامه پیدا کنه حتماً تا کوچه می‌رسیم. کوچه بنبست. و با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه 14000 میلیارد تومانی از این محل چجوری تعمیم میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به فلاح و سلام میره، پس ما خود انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه.
احمد توکلی در برنامه تلویزیونی به دولت پیشنهاد کرده با مردم صادق باشد و بگوید که توان پرداخت ماهانه 45500 تومان آن هم به بیش از 70 میلیون نفر را ندارد.
غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوا نمیشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم. نکنید.
اما آنطور که پیش از این محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های اقتصادی دولت گفته‌اند، این مسیر مسیری نیست که دولت آن را متوقف کند. توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، می‌پرسد اگر قرار است این وضع ادامه یابد، دولت چه می‌خواهد بکند؟
امسال بودجه را چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید. هر چی متون گفتیم که این عدد جور نمی‌شه، در نمیاد. و امسال چیکار می‌کنید؟ از کجا می‌ذارید؟ باز تکرار می‌کنید؟ خب سال دیگه 20000 25000 میلیارد تومان کسب می‌کنید. چون هزینه میره بالا، اصولا هزینه میره بالا دیگه. قدر مطلق پولی که شما میدید ثابت نگه میدارید، اما پول در واقع پوک میشه. فکر میکنم راستی آور که شبیه راست کار.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، با ماست تا در یک سال شدن واریز یارانه های نقدی از ارزیابی های خود در این یک سال بگوید. آقای دادخواه، از اینکه در مجله اقتصادی رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. ارزیابی شما از یک سال پرداخت یارانه نقدی به ایرانیان چیست؟ چقدر این طرح رو موفق میدونید؟
به عنوان مقدمه من عرض کنم که این کار بایستی انجام می شده، برای اینکه از یک طرف مصرف بسیاری از مواد به شدت بالا رفته بوده و به طور بیرویه. به عنوان مثال مصرف سرانه بنزین در ایران در یک فاصله 20-30 ساله 3 برابر شده بوده و از طرف دیگه این منابع ملت و دولت بوده که خرج فقط مصرف آتی می شده. اون چی که اشکال داره طرز اجراش بوده و اینکه وضعیت اقتصادی ایران در یه موقعیتی قرار داره که تحت تحریم‌های بسیاره و اقتصاد دولتی شده از طرف دیگه و در مجموع اینها مشکلات ایجاد کرد. به نظر من کار مثبتی که انجام داده تا حدود زیادی میزان مصرف بعضی مواد سوختی رو کم کرده. این تنها نکته مثبتش. اون چیزی که بعده اولا ایجاد تورم کرده به شدت، تورمی که مرکز آمار ایران اعلام کرده یک چیزی است در حدود 24%، برای اینکه حساب‌هایی که کرده بودند و کارهایی که کرده بودند دچار مشکل بوده و ناچار شده دولت پول بریزه تو بازار و یک تورم 24%ی ایجاد کنه در داخل مملکت. مسئله دومی که ایجاد کرده این است که یک به حساب به جای اینکه مردم از کار و کوششون پول بگیرن، یک حالت دست به دهن کردن حداقل برای قسمتی از جامعه رو ایجاد کرده که بیان و منتظر کارهای دولت باشن. بنابراین اگر این کار به طور درست انجام میشد همه چیزش مثبت میتونست در بیاد، ولی به طرزی که ایجاد کردن جز مسئله تورم و بعدن مشکلاتی که این تورم ایجاد خواهد کرد چیز دیگه نصیب نخواهد بود.
آقای دادخواه، این طور درستی که شما مد نظرتون هستش یعنی چطور؟ باید چه اتفاقاتی میافتاد که نیفتاده و باید چه اتفاقاتی نمیافتاد که افتاده در اجرای این طرح؟
در درجه اول این کار بایستی روی یک برنامه‌ای که به اطلاع مردم میرسید که در یک فاصله چقدری، یعنی مثلا 4 ساله 5 ساله ما این یارانه ها رو به این ترتیب برمی‌داریم. دوم میبایستی که آمارگیری میشد و فقط به کسانی که شدیداً آسیب پذیر بودن یارانه مستقیم پرداخت میشد. این هیچ معنا نداره که کسی که امکانات زیادی داره بهش پول پرداخت بشه. مسئله اساسی تر این است که ساختار اقتصادی ایران در موقعیتی نیست که این شوک رو قبول بکنه. الان از هر طرف بر اقتصاد ایران فشار میاد از طریق این تحریم ها. آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران فرمودن که این تحریم ها عملا جنگ کامل علیه اقتصاد ایرانه. در وسط جنگ نمیبایستی این کار انجام میشده، میبایستی که این دولت یک کاری میکرده که کنار بیاد با دنیا و این تحریم ها برداشته بشه. مسئله آخر مسئله این است که اقتصاد ایران در دست سپاه و دولته و اینها به مقدار زیادی مشغول واردات هستن. ارز رو قیمتش رو پایین نگه داشتن که بتونن وارداتشون رو بکنن و صحبت قاچاق و غیره و زالکه. در نتیجه شما میشنوید از کسانی که در ایران در کار هستن که بازارهای ایران رو کالاهای چینی اشباه کرده. کل این مجموعه نمیبایستی انجام میشده، بایستی به یک ترتیب صحیح‌تری انجام میشده که این مسائل پیش نیاد.
آقای دادخواه، اگر شما مجری این طرح بودید و قرار بر این بودش که اولویت بندی بکنید اجرای طرح رو، یعنی فاز اجرایی براش بشمارید که در گام نخست این کار رو باید کرد، در گام دوم این کار رو باید کرد، شما کدام گام رو نخست برمی داشتید و گام های بعدی رو چطور سامان می دادید؟
در درجه اول با تولید کنندگان صحبت میکنم که هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. حالا بیایید به این اعتباراتی به شما داده بشه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید، اقتصاد رو توسعه بدید و از طرف دیگه تکنولوژی رو به کار بیارید که بتونه هزینه رو کم بکنه، چون دیگه سوخت اونطور ارزان به دست شما نمیاد، شما بتونید تولیدتون رو انجام بدید و قیمتها رو بالا نبرید. دوم اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستن فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلاً بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه. و سومین قسمتی که حتماً می بایستی انجام می شد یک بررسی دقیق بود که فسادی از این بر نخیزه. من به شخصه میتونم حدس بزنم و مطمئنم که مقدار زیادی فساد از این برخواسته و مقدار زیادی کسانی که دارن پول میگیرن اصلا وجود خارجی ندارن و اینها پولشون رو دارن میگیرن.
آقای دادخواه، شما هم از
نکته های مثبت اجرای این طرح سخن گفتید هم از نکات منفی اون. اگر فارغ از این تحلیلی که داشتید بخواید در یک کفه ترازو مثبت و منفی ها رو با هم بسنجید، کدوم کفه رو سنگین تر میبینید در این یک سالی که از اجرای این طرح به معنای پرداخت یارانه نقدی گذشته؟
متاسفانه در حال حاضر من احساس میکنم که کفه منفی سنگین تره، به خاطر اینکه یک تورم ایجاد کرده و این تورم دامن زده خواهد شد. ببینید، ایجاد تورم کار دشواری نیست. وقتی که تورم ایجاد شد خیلی خیلی سخته که تورم رو کنترل کردن. بنابراین در مجموع در حال حاضر این مشکل هست. اون چیزی که مسئله هستش نیست که با پول ریختن توی بازار مسئله حل نخواهد شد.
اما قید از خود تورمی که ما حالا به همون روایتی که شما اشاره کردید، به روایت مرکز آمار که چیزی حدود 24-25% هستش، بسیار کمتر از پیش بینی کارشناسان و منتقدان این طرح هستش. پیش بینی میشد که تورم به 60-70% برسه. این چطور توجیه میشه؟
ملازم فرمایید چند مسئله رو در نظر گرفت. اولا در ایران تورم یک سال طول داره از موقع ریختن پول توی بازار تا موقعی که خودش نشون بده. این مسئله اوله. مسئله دوم است که تورم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، یعنی یک حالت سرعت گرفتن داره. اگر تورم افزایش بده، گذشته از این که من اونطوری که شنیدم از بسیاری دستندرکاران که تورمی هم که مرکز آمار داده دقیق نیست و تورم اونطوری که افراد میگن خیلی بیشتر از این هستش، در مجموع من فکر نمی کنم که اون چیزی که افراد گفتن نادرست باشه، به خصوص که یه رکود اقتصادی هم در دنیا بوده و در مجموع باعث شده که این مسئله دور نیست.
و آقای دادخواه، میشه با همین روندی که ما در این یک سال شاهدش بودیم دولت ادامه بده به اجرای این طرح و پیش بره؟
والا از این دولت ایران همه کاری برمیاد، اینا ممکنه همچین کاری رو انجام بدن، ولی اگر همچین کاری رو به این ترتیبی که الان انجام میدن که طبق گفته مجلس 8000 میلیارد تومان الان کسر دارن در همین اجرای این برنامه، بنابراین جز تورم چیز دیگه ای نخواهد بود. این امکان داره که اینها این کار انجام بدن، ادامه بدن، ولی نتیجهش تورم خواهد بود، شبیه تورم آلمان بعد از جنگ اول جهانی یا تورم آمریکای لاتین در سالهای 1978.
کامران دادخواه بود، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا. با توجه به تورم 20% که بانک مرکزی برای آبان ماه اعلام کرده، ارزش واقعی 45500 تومان‌های واریزی در یک سال گذشته به 36400 تومان کاهش یافته و با توجه به نرخ تورم ماهانه هر روز از ارزش واقعی یارانه‌ها کاسته می‌شود و این یارانه‌ها آب می‌روند. آذر ماه پیش از دولت محمود احمدی نژاد ماه پرکار مجلس بود و ماه بودجه، اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم، آذر ماه خط و نشان کشیدن های مجلسی ها برای دولت است تا شاید این لایحه زودتر به مجلس برسد. دولت محمود احمدی نژاد این بار هم سنت شکنی نکرد و لایحه بودجه کل کشور همچون تمام سالهایی که محمود احمدی نژاد سکان دولت را بر عهده داشته در موعد مقرر، یعنی تا نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه نشد. آنطور که از اخبار مربوط به سرنوشت لایحه بودجه سال آینده برمی آید، بعید است که لایحه بودجه در آینده نزدیک به مجلس برسد. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، یک شنبه شب پس از جلسه هیئت دولت در استان مازندران درباره سرنوشت لایحه بودجه سال آینده این چنین گفت:
نه خیر دیگه، حالا امروز بحث‌های کلیات شد، انشالله روی تفسره ها هم میشه. تاکید آقای رئیس جمهور این بود که هر چه زودتر تنظیم بشه و ارائه بشه.
تأخیر در ارائه لایحه بودجه با اعتراض‌ها، هشدارها و تذکرهای نمایندگان روبرو شده که معتقدند تأخیر بی‌سابقه دولت در ارائه لایحه بودجه سال جاری باعث شده تا بسیاری از پروژه‌های عمرانی و اعتبارات مربوط به آنها تخصیص نیابند و کارها معطل بماند. محمد رضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی:
جناب آقای رئیس، من تذکرم مواد راجع به تصویب بودجه سالانه است. امسال بعد از 84 روز تأخیر که بودجه به مجلس تقدیم شد، برای اولین بار بودجه در سال بعد، یعنی در سال 90 تصویب گردید ولی من به شما میخوام عرض کنم که هنوز اعتبارات بسیار مهم و ضروری هم ابلاغ نشد، یعنی اعتبارات خشکسالی.
برخی نمایندگان بر این باورند که تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس عمدی است تا نمایندگان نتوانند تغییرات گسترده‌ای بر این لایحه اعمال کنند. اما موسی‌رضا ثروتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به شبکه رادیویی ایران صدا میگوید بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس فشاری بر نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان گرفتن سال وجود ندارد.
ببینین ما در سال گذشته خب یه مقدار دولت با تأخیر بودجه رو داد، فکر میکرد که نماینده ها دیگه همینجور سربسته اینو انجام میدن. آقای رئیس جمهور هم تشریف آوردن مجلس، گفتن آقا شما یه هفته جمعش کنین. خب این طبیعیه که چون آقای رئیس جمهور خیلی به آیین‌نامه داخل مجلس اطلاعات و وقوف آگاهی ندارن، شاید نظرشون این گونه است. ما زمان بندی که در آیین‌نامه داخلی داریم معمولا 3 تا 3.5 ما طول میکشه. این سال هم ما انتخابات رو داریم. حالا سال گذشته یه بودجه ای رو ما 23 میلیارد تومان در اختیار دولت قرار دادیم و دولت کارش رو انجام داد. این سال در آیین‌نامه داخلی اصلاحاتی به وجود آمده که اگر دولت در 15 آذر ماه نتونه بودجه رو ارائه بده، باعث میشه که بودجه چند دوازدهم بسته بشه، یعنی دولت موظف لایحه چند دوازدهم بیاره. اگر دولت نیاره، ما در همین آیین‌نامه داخلی پیشبینی کردیم که خود مجلس بودجه چند دوازدهم رو ببنده و به دولت بده، کما اینکه امسال هم در حقیقت سال 90 هم همین کار شد.
آنطور که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته، علی لاریجانی تا کنون 2 نامه به محمود احمدی نژاد نوشته و در این نامه ها خواستار رساندن به موقع لایحه بودجه شده است، درخواستی که دولت به آن پاسخ مثبت نداده و موعد قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس گذشته است. اما چانه زنی بر سر رساندن به موقع لایحه بودجه در حالی بالا گرفته که بر اساس گزارش تفریق لایحه بودجه سال 88 که روز سه‌شنبه در مجلس خوانده شد، دولت به 64% از مواد و احکام قانون بودجه سال 88 عمل نکرده است. انحراف دولت از احکام قانون بودجه در سال 87 بیش از 70% بوده است. ضمن آنکه دیوان محاسبات کل کشور در گزارش‌های مکرر خود همواره از تخلفات بودجه‌ای دولت گلایه کرده است. واریز نشدن 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی، جابجا کردن سرفصل‌های بودجه، تخصیص دادن اعتبارات عمرانی به هزینه‌های جاری، برداشت از منابع دیگر بودجه‌ای برای تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله مواردی بوده که در این ماه‌ها دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی به انجام آنها توسط دولت اعتراض کردند. چندی پیشتر نیز علی لاریجانی از تنظیم شکوائیه خود و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود که در آن به موارد تخلفات بودجه دولت اشاره شده بود. با این حساب که دولت چندان الزامی برای رعایت احکام و مواد قانون بودجه نمی‌بیند، شاید دعوا بر سر اینکه این لایحه چه زمانی به مجلس می‌رسد چندان هم دعوای جدی به شمار نیاید. هرچند که محمود احمدی نژاد به رغم تمام این موارد تخلفات، تذکرات و هشدارها بر این باور است که دولتش قانونمندترین دولت هاست.
خب دولت نهم و دهم قانونمندترین دولت‌های تاریخ این کشور. ما به لحاظ هم قانونی هم به لحاظ اعتقادی احترام بالایی برای قانون قائل. فکر میکنیم قانون رو باید به بهترین شکل و دقیقترین شکلی اجرا بکنیم. به همین دلیله که علارغم حرفای فراوانی که بعضی ها زدن، تا امروز کسی نتونسته اثبات کنه که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرد.
باور محمود احمدی نژاد به دولتش را شنیدید. اما به رغم این باور محمود احمدی نژاد، در یک هفته گذشته نهادهای نظارتی در ایران با انتشار گزارش‌های از عملکرد دولت از تخلفاتی پرده برداشتند که بیش از هر حوزه دیگری به تخلفات دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا جراحی بزرگ اقتصاد ایران اختصاص داشت. بعد از گزارش دیوان محاسبات کشور، کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه 15000 میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. بنابر گزارش کمیسیون ویژه مجلس، دولت برای پرداخت یارانه نقدی 5000 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه، قرض گرفته و به رغم تعهد شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این طرح تا پایان سال 89 یعنی 3 ماه بعد از شروع اجرای قانون عملی نشده است. به گزارش دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، سهم صنعت و تولید از حذف یارانه‌های مستقیم 6200 میلیارد تومان بوده که تاکنون این سهم پرداخت نشده است. پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت در 8 ماه اول برنامه حذف یارانه‌ها نزدیک به 15000 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. روز یکشنبه نیز سازمان بازرسی کل کشور میزبان مسئولان دستگاه‌های قضایی و نظارتی بود تا در همایش یک روزه پیشگیری و مبارزه با فساد یک بار دیگر فساد و راه‌های پیشگیری و مبارزه با این پدیده را مورد توجه قرار دهند. برخی از سخنران‌های این همایش یک روزه انگشت اتهام را رو به سوی دولت گرفتند. از جمله مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که از نتایج یک نظرسنجی خبر داد که بر اساس آن 75% مردم دولت را مسئول پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی اخیر می‌دانند. او همچنین از عزم و خواست عمومی مردم برای ریشه‌کنی فساد سخن گفت.
حس عمومی حس سالمی است، حس جدی و حس پیگیری است و مطالبه میکنن. این نشون میده سلامت جامعه رو، حساسیت و وسواس جامعه رو. پس این مسئولین ماست، این مردم ما هستند، این قوانین ما، این دستگاه‌های ما و این ساختارهای ما. اینها نشون میده که عزم عمومی برای مبارزه کاملا جدی است.
اما چرا به رغم این عزم و تاکیدهای بسیار در 3 دهه گذشته همچنان فساد ریشه در وجود اقتصاد ایران دارد؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پاسخ می‌دهد.
پیدایش فساد در یک جامعه دارای 2 دسته دلایل فردی و گروهی و یک سلسله عوامل ساختاری هستیم. بد نیست مکس بکنم روی دلایل ساختاری است که خودش به نوبه خودش تقسیم میشه به دلایل سیاسی، دلایل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی و فرهنگی و مدیریت سازمان. اگر بخوایم باز تمرکزی بکنیم بر روی دلایل سیاسی، از جمله دلایل سیاسی که میتونه باعث گسترش فساد بوده، نبود تکثر و پلورالیسم سیاسی و اقتدارگرایی یا سلطانیسم سیاسی در عرصه سیاسی، حجم بزرگ دولت و بخش عمومی، پاسخگو نبودن نهادهای قدرت، نابرابری توزیع قدرت سیاسی، رقابتی نبودن عرصه سیاسی و عدم استقلال دولت از نهاد مذهب هم میتونه کمک بکنه به گسترش فساد. اما دلایل دیگه هم وجود داره برای گسترش پیدایش فساد و تداوم اون. اگه بخوام دلایل اقتصادی رو به مهمترینش اشاره بکنم، میتونم به نارسایی بخش خصوصی، کوچک بودن اون و رقابتی نبودن اون اشاره بکنم. همچنین گسترش دامنه تصدیگری دولت و یا انحصار یا شبه انحصار دولت بر عرصه اقتصادی هم میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری. در ایران ما یک دلیل خیلی ویژه هم داریم و اونم وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیر مالیاتی نفتیه. دلایل دیگه هم وجود داره در اینجا، دلایل اجتماعی مثل نارسایی جامعه مدنی، عدم مشارکت شهروندان، نبود رسانه‌های گروهی مستقل یا غلبه روابط قومی و قبیله گرایی و منطقه گرایی، اینا میتونه کمک بکنه به فساد مدیریت و فساد اداری.
از پس این ریشه یابی میتوان به راه‌ها و روش‌های ریشه‌کن کردن فساد نیز رسید. اما در تمام سال‌هایی که از مبارزه با فساد سخن گفته شده، کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد مجریان مورد توجه بوده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما این شیوه را چندان معطوف به نتیجه نمی‌داند.
اولا کارایی نداره، دو اینکه هزینه آور، سوم اینکه خودش منشأ فساد میشه. برای اینکه یکی از عوامل فساد فربه شدن دستگاه دولتی و به اصطلاح بزرگ شدن حجم اونه. خب با بزرگ کردن دولت که نمیشه نظارت رو زیادتر کرد. اون چیزی که توصیه میشه اینه که جامعه مدنی که مستقل از دولت و فعالین سیاسی، روزنامه‌نگارها به این کار مبادرت کنن، که این اولا هزینه بر نیست، دو اینکه از اون جهت که مستقل از دولت مؤثرتر عمل میکنه و میتونه فساد رو بهتر کشف بکنه.
شاید گویاترین سخن در نتیجه مبارزه با فساد در تمام این سالها را در این همایش یک روزه صادق بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم گفت، که تاکید داشت با دستان آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد. به پایان مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مرگ حالی صحابی را ناشی از بیتوجهی یک مأمور اعلام کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از قدرت‌های جهان خواست برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان در سوریه وارد عمل شوند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت عملیات تجسسی ایالات متحده از داخل افغانستان ادامه خواهد یافت. حامد کرزای میگوید افغانستان نباید صحنه جنگ غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی مراسمی بازگشت نیروهای آمریکایی از عراق را خوشامد گفت. علی اکبر صالحی اظهارات درباره حمله به سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه را رد کرد. فعالان حقوق بشر میگویند روز چهارشنبه در سوریه دست کم 20 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. شمار کشته شدگان قربانیان انفجار فولاد قدیر یزد به 13 تن رسید. گلناز زن جوان قربانی تجاوز پس از 2 سال از زندانی در کابل آزاد شد. شرکت نوکیا زیمنس اعلام کرد همکاری جدید با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. و رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید در صورت لزوم مراکز غنی‌سازی به جاهای امن‌تر انتقال می‌یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در یک پادگان نظامی در ایالت کارولینای شمالی پایان جنگ در عراق را اعلام کرد. گزارش را بشنوید از نادر صدیقی.
آقای اوباما که بخشی از موفقیتش در رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا به دلیل مخالفت با جنگ عراق بود، بعد از ظهر چهارشنبه مراسم پایان این جنگ را در پادگانی در کارولینای شمالی برگزار کرد که 200 تن از سربازان آن در فهرست جان باختگان جنگ عراق قرار دارند. پرزیدنت اوباما خطاب به سربازان بازگشته از عراق گفت پایان دادن به جنگ دشوارتر از آغاز آن است و شما نشان دادید که در تاریخ جهان ارتش ایالات متحده یک نیروی رزمنده است. رئیس جمهور آمریکا از دستاوردهای فوق‌العاده نیروهای این کشور سخن گفت و نسبت به همه سربازانی که در عراق خدمت کردند و نیز جان باختگان جنگ و خانواده‌های آنان ادای احترام کرد.
As your commander in chief and on behalf of a grateful nation, I'm proud to finally say these two words, and I know your families agree. Welcome home. Welcome home.
آقای اوباما در سخنان خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اظهار داشت که از جانب یک ملت قدرشناس به شما سربازان خوش آمد میگویم. آقای اوباما 2 ماه پیش 10 دی ماه تاریخ خروج نیروهای رزمنده آمریکا از عراق را اعلام داشته و گفته بود که 3 سال پیش این تاریخ با موافقت پرزیدنت جورج دبلیو بوش تعیین شده بود، ولی برخی از جمهوری خواهان خروج کامل از عراق را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به ثبات شکننده آن کشور ابراز نگرانی کردند. با این حال بسیاری از آمریکاییان هم موافق این تصمیم هستند. پرزیدنت اوباما روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده با سربلندی عراق را ترک می‌کند. او گفت جنگ عراق به تاریخ پیوست و خدمات سربازان آمریکایی به آثار.
Because of you in Afghanistan we've broken the momentum of the Taliban.
رئیس جمهور آمریکا خطاب به نظامیان مستقر در پادگان برگ افزود که به خاطر شما ما در افغانستان حرکت طالبان را متوقف کرده ایم و به خاطر شما مسئولیت ها به افغان ها آغاز شده که اجازه خواهد داد تا نیروها را به میهن بازگردانی. وی افزود با خروج نیروها از عراق در گوشه و کنار جهان به دنبال القاعده بوده ایم و تروریست هایی که آمریکا را تهدید می کنند هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت و اسامه بن لادن هرگز در این جهان ظاهر نخواهد شد. روز پنجشنبه در بغداد تشریفات رسمی پایان جنگ برگزار می شود. در این جنگ 1.5 میلیون آمریکایی شرکت کرد، 4500 آمریکایی جان باخت و 30,000 تن نیز زخمی شدند. آقای اوباما گفت این ارقام بازگو کننده تمامی آنچه که نیروهای آمریکایی در عراق انجام دادند نیست. سازندگی، آموزش، شراکت و همکاری نیز بخشهایی از خدمات نیروهای آمریکایی به شمار می رود. همینک تنها 5500 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند که تا 10 دی ماه این کشور را ترک خواهند گفت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما در اینجا از شما دعوت میکنم گفتگوی فریدون خاوند کارشناس اقتصادیمون رو بشنوید که در برنامه صبحانه با خبر پخش شده، گفتگویی که نوشین سید حسینی با او داشته.
آقای خاوند، در 160مین نشست وزیران سازمان اوپک که دیروز در وین تشکیل شد، سقف رسمی تولید اعضای این سازمان از 25 میلیون به 30 میلیون بشکه افزایش پیدا کرده. آیا این تصمیم سازمان اوپک برای افزایش عرضه نفت منجر به کاهش بهای نفت هم خواهد شد؟
تصمیم دیروز وزیران اوپک در مورد افزایش سقف تولید سازمان تا اندازه غافلگیر کننده بود، چون که پیشبینی می شد که 160مین نشست وزیران این سازمان وضعیتی رو که از 3 سال پیش به این طرف ادامه داشت کماکان حفظ بکنه و تولید اعضای خودش رو در سطح 25 میلیون بشکه در روز تثبیت کنه، ولی نشست دیروز سقف تولید رو 5 میلیون بشکه در روز بالا برد. این تصمیم اگر صرفا در سطح عرضه و تقاضا بررسی بشه چیزی رو عوض نمی کنه، چون که در واقعیت امر اعضای اوپک طی 3 سال گذشته بدون پرده پوشی سقف رسمی رو پشت سر می ذاشتن و عملا 5 تا 6 میلیون بشکه بیشتر نفت تولید میکردن. به علاوه در سقف رسمی تازه تولید که 30 میلیون بشکه در روز باشه، برای اولین بار بعد از جنگ اول خلیج فارس که حدود 10 سال پیش اتفاق افتاد، نفت عراق هم گنجونده شده و همینطور نفت لیبی که بعد از وقایع اخیر این کشور دوباره به بازار برمیگرده. ادغام نفت عراق در محدوده سقف رسمی اوپک در واقع یکی از مهمترین تصمیم‌های نشست دیروز این سازمان بود.
با این حال عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که تصمیم اوپک در مورد افزایش سقف تولید اعضاش برخلاف نظر ایران گرفته شده. چرا ایران باید از این تصمیم نگران باشه؟
مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی رسما به این تصمیم اعتراض نکردند، ولی تردید نیست که در وضعیت فعلی روابط ایران با دنیا تهران نمیتونه از این تصمیم راضی باشه. میدونیم که امکان داره که کشورهای اروپایی خرید نفت از ایران رو متوقف بکنن. در این شرایط تصمیم دیروز اوپک هرچند واقعیت‌های بازار رو از لحاظ عرضه و تقاضا عوض نمی کنه، ولی در بردارنده پیامی هست مهم به اروپایی ها که میشه این پیام رو اینطور خلاصه کرد: اگر قرار شد از ایران نفت نخرید، از کمبود نفت در بازار اصلا نگران نباشید، چون که دیگر قدرت های اوپک توانایی و همینطور اراده بالا بردن تولید نفت خودشون رو دارن. این یک پیام سیاسی است که امضای عربستان سعودی و بعضی دیگه از قدرت‌های نفتی خلیج فارس در زیر اون به صورت واضح دیده میشه.
و با نشست دیروز سازمان اوپک توی وین، دوره ریاست 1 سالی ایران بر این سازمان هم عملاً تموم شد. طی این 1 سال ریاست ایران چه تأثیری بر اوپک و فعالیت‌های این سازمان داشت؟
با پایان ریاست دوره‌ای ایران بر اوپک، عراق از آغاز سال نو میلادی در رأس این سازمان قرار خواهد گرفت. ایران در سال 2011 بعد از 36 سال ریاست اوپک رو بر عهده گرفت و این یک سال همزمان شد با آشفتگی بیشتر در رأس وزارت نفت جمهوری اسلامی. مسعود میرکاظمی از وزارت نفت برکنار شد. چند روزی محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت شخصا در رأس این وزارتخانه باشه، چون که موفق نشد محمد علی آبادی رو که کاملا با مسائل نفتی بیگانه بود به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد، تا بالاخره کرسی وزارت در اختیار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا قرار گرفت. در این شرایط با عوض شدن این شخصیت ها فرصتی نبود برای پرداختن به سازمان اوپک.
فریدون خواوند بود همراه ما باشید در ادامه.